بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. دیروز عرض کردیم که برای صحت دو تا تفسیر شده. تفسیر اول تفسیر متکلمین. متکلمین می‌فرمایند صحت یعنی موافقت با امر، فساد یعنی مخالفت با امر. صحت عند المتکلمین از امور انتزاعیه است، یعنی اگر معتیون به موافق با مأمورون به بود، اینجا ما موافقت با امر را انتزاع میکنیم. دو، صحت عند الفقها. صحت عند الفقها یعنی اسقاط اعاده و قضا، در مقابلش فساد. فساد یعنی عدم اسقاط. گفتیم اینجا دو تا بررسی باید بکنیم. بررسی اول نسبت به مأمورم به، به امر واقعی اولی. دوم مأمورم به، به امر استراری یا امر ظاهری. اما مأمورم به واقعی اولی نسبت به امر خودش صحیحه، این صحت حکم عقلیه. و اما مأمورون به اضطراری یا ظاهری، خود اینم دو تا بررسی داره. یه مرتبه مأمورون به اضطراری یا ظاهری را نسبت به امر خودش مقایسه میکنیم، یک مرتبه نسبت به امر واقعی اولی مقایسه میکنیم. اگر مأمورون به اضطراری یا ظاهری نسبت به امر خودش مقایسه کردیم، صحت به معنی اسقاط اعاده و قضا، صحت میشه حکم عقلی. اما اگر مأمورون به اضطراری یا ظاهری را نسبت به امر واقعی اولی مقایسه کردیم، این دو صورت داره. یه مرتبه مأمورون به اضطراری یا ظاهری وافی به تمامی مصلحت هست، یک مرتبه وافی به تمامی مصلحت نیست. اگر وافی به تمامی مصلحت بود، صحت حکم عقلیه. اگر وافی به تمامی مصلحت نبود، وافی به مقداری از مصلحت بود، صحت میشه حکم شرعی وضعی امتنانی، منتیس از ناحیه شارع. در پایان یه نکته عرض کردیم. نکته این بود که این که گفتیم مأمورم به اضطراری یا مأمورم به ظاهری، نماز با تیمم، نماز با طهارت استصحابیه، این که گفتیم مأمورم به اضطراری یا ظاهری، صحتش گاهی حکم عقلیه، گاهی حکم شرعی وضعیه، در صورتی است که ما طبیعت عمل و کلی عمل را در نظر بگیریم. منظور از طبیعت یعنی عمل خارج ندیده. طبیعت عمل یعنی عمل خارج ندیده. اگر طبیعت عمل و کلی عمل را در نظر بگیریم، صحت مأمورم به اضطرار یا ظاهری گاهی عقلیه، گاهی شرعیه. ولی اگر کلام را بردیم روی فردی از عمل که توسط مکلف در خارج انجام میگیره، صحت این فرد حتما عقلیه. چرا؟ چون صحت این فرد به معنی انطباق این فرد بر کلیشه، و به عبارت دقیق تر صحت این فرد به معنای انطباق کلی بر این فرده، و فسادش به معنای عدم الانطباق، و حاکم بر انطباق و عدم الانطباق هم عقل. این بحث عبادات تمام. ثمر قطعا داره. و اما این بحث دیروزه دیگه، ما که نباید بحث دیروز رو میخواییم تکرار کنیم دیگه تو ذهن رفقا. و اما معاملات، صحت در معاملات، صاحب کفایه فرمودند صحت حکم شرعی وضعی امضائیه. حکم شرعیه یعنی شارع مقدس حکم به صحت میکنه، وضعیه یعنی تکلیفی نیست، امضاییه به خاطر که معاملات از امور مستحدثه نیستن که شارع اینا رو آورده باشه، این معاملات قبل از شارع هم بوده، نهایتا شارع این معاملات رو امضا میکنه. این تمام یه نکته مطرح میکنه، پرونده بس تمام میشه. اول درس امروز این نکته تکرار. بله متوجه نیست؟ خیلی فرق داره، چه ربطی به هم داره؟ یه نکته مطرح میکنه، پرونده بس بسته میشه. صاحب اول درس امروز، صاحب کفایه میفرماید این که گفتیم صحت در معامله حکم شرعی وضعی امضایی هست، در صورتی است که ما کلی معامله و طبیعت معامله را در نظر بگیریم. کلی معامله و طبیعت معامله یعنی معامله خارج ندیده که جاش فقط تو ذهن. اگر ما کلی معامله و طبیعت معامله را در نظر بگیریم، یعنی معامله خارج ندیده، صحت اینجور معامله ای، چجور معامله ای؟ خارج ندیده. صحت اینجور معامله ای حکم شرعی وضعی امضاییه. ولیکن اگر کلام را بردیم روی این فرد از معامله که توسط مکلف در خارج انجام میگیره، اگر گفتیم این فرد از معامله صحیحه، اینجا دیگه صحت میشه حکم چی؟ عقلی. چرا میشه حکم عقلی؟ به خاطر که صحت این فرد، اگر میگیم این فرد صحیحه، یعنی این فرد منطبق بر کلیشه، و اگر میگیم این فرد صحیح نیست، یعنی این فرد منطبق بر کلیش نیست. حاکم بر انطباق و عدم الانطباق چیه؟ عقله. عقله که میگه اون کلی منطبق بر این فرد هست، عقله که میگه اون کلی منطبق بر این فرد نیست، عقله که میگه کلی انسان منطبق بر آقا سید هست، عقله که میگه کلی انسان منطبق بر بلنگو نیست. اگه پای کلی و فرد پیش اومد، حاکم به انطباق کلی بر فرد و عدم الانطباق عقله، پس حاکم به صحت و عدم صحت هم میشه عقل. حالا آیا این حرف درسته یا غلطه؟ الکلام ها بله کلام، دیروز عرض کردن که این حرف دقیق نیست. مطلب تمام. اصلا صحت غیر از انطباق چیزی نیست. نه میتونه ما اصلا این انتظاری نیست. صحت یعنی همون اون کلام شیخ انصاری که صاحب کفایه قبول نداره. از اول متوجه نشدن چی فرمودید؟ یه بار دیگه بفرمایید.
یعنی وقتی اشاره میاد داخل کلیش میاد جعل میکنه امضا میکنه همون معاید کلی را
هر نم امضا کرده جزیش امضا کرده. کلام مرحوم پیروز آبادی یا دیدی یا ندیدی؟ دیدی.
داخل صحت که ولی تا الان بحث میکردیم میاد میگفتیم که صحت مثلا امر امتزا یا نه داخل فساد هم هست؟
فرقی نداره
داخل چیه که جعلی شرعی شارع نمیده فساد بیاد بگه که جعل کنه.
شارع که فساد رو جعل نمی کنه،
عدم مطابقت
بینه عدم الجعل یعنی فساد. دانه دانه، خب دانه دانه یعنی یه سال یه جواب، یه چند لحظه حرف زدن یه سال از داره یه جواب. اشکال اول تن که مرحوم فیروز آبادی فرمود. پرونده بس تمام شد. پس بالاخره اگر خواستید درس رو سخت بکنید، که البته تو جزوه رو سخت کردیم، اگر خواستید درس رو سخت بکنید باید اینجور بگید: موصوف به صحت یا کلی یا فرد. اگر موصوف به صحت کلی بود، صحت در معامله میشه حکم شرعی وضعی امضایی. اگر موصوف به صحت فرد بود، صحت میشه حکم چی؟ عقلی. مطلب تمام. این سه خط کفایه. کی گفت تبای متعلق احکام نمیشه؟ فل مسئلت قولان. حالا ما کاری با آخون نداریم، ما کلی داریم بحث میکنیم. از صابه، حالا یکم پیش بریم. از صابه، تو این از صابه دو تا نکته مطرح شده، مطالب پر واضحه. در این از ثابت دو تا نکته مطرح میشه. نکته اول اینه، ببینید من چجوری بحث وارد میشم درباره دلالت نهی بر فساد، که آیا نهی دال بر فساد هست یا نهی دال بر فساد نیست. درباره دلالت نهی بر فساد ما سه صورت داریم، یعنی ما مکلفین سه صورت پیدا میکنیم. یک، گاهی با دلیل و برهان برامون اثبات شده که نهی دال بر فساد هست، با ادله با براهین برای ما اثبات شده که نهی دال بر فساد. خب اگر با دلیل و برهان برای ما اثبات بشه که نهی دال بر فساد، فبها و نعمل مطلوب. این صورت یک. صورت دو، گاهی با دلیل و برهان برای ما اثبات شده که نهی دال بر فساد نیست، نهی از عبادت یا نهی از معامله دال بر فساد نیست، با دلیل و برهان برامون اثبات شده. در این صورت هم فبها و نعم المطلوب، میگیم نهی دال بر فساد نیست. بس در مطلق نهی من خاص نداریم. صورت سه، یک مرتبه شک میکنیم، یعنی با دلیل برهان نه برای ما اثبات شده که نهی دال بر فساد هست، نه اثبات شده که دال بر فساد نیست. گاهی ما شک میکنیم که این نهی دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست. آیا در خصوص این مسئله که آیا نهی دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست، آیا اصلی وجود داره؟ یک اصل؟ آیا اصلی وجود داره که اون اصل بیاد به ما بگه نهی دال بر فساد است یا نهی دال بر فساد نیست؟ صاحب کفایی میفرماید که فی نفس المسئله، کلمه نفس، در خود این مسئله که آیا نهی دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست، اصلی وجود نداره. نه اصلی هست که بگه نهی دال بر فساد هست، نه اصلی هست که بگه نهی دال بر فساد نیست، نه در معامله نه در عبادات. این نکته اول درباره نفس المسئله. نفس یعنی خود این مسئله که نهی دال بر فساد است یا نهی دال بر فساد نیست، یه اصلی نیست که این اصل بیاد به ما بگه نهی دال بر فساد هست، یه بیاد بگه نهی دال بر فساد. این نکته اول. نکته دوم، نکته دوم اینه که آیا درباره متعلق نهی، متعلق نه یعنی عبادت یا معامله، آیا درباره متعلق نه اصلی وجود داره که اون اصل بیاد بگه متعلق فاسده یا فاسد نیست، یا اصلی وجود نداره؟ این دو تا بحثه ها، دو تا نکته هستا. نکته اول درباره چی بود؟ اصل مسئله، دلالت نهی بر فساد یا عدم دلالت. ولی نکته دوم درباره دلالت نهی نیست یا عدم دلالت. نکته دوم درباره چیه؟ متعلق نهی. متعلق نهی یا عبادت یا معامله است. اگر شارع نهی کرد از یک معامله، لا تبع مثلا، لا تبع به واسطه فعل مضارع نهی کرد از معامله، وقت ما شک داریم که این نهی دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست، شک داریم، آیا در خصوص معامله، آیا در خصوص معامله اصلی وجود داره که این اصل بگه معامله فاسده یا معامله فاسد نیست، یا اصل وجود نداره؟ نکته اول مربوط به چی بود؟ دلالت نهی. نکته دوم مربوط به چیه؟ متعلق نهی. آیا اصلی وجود داره درباره متعلق نهی عند شک، که ما شک داریم نهی دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست؟ آیا اصلی درباره معامله یا عبادت وجود داره که به وسیله این اصل ما وظیفه خودمون رو مشخص بکنیم، بگیم این اصل میگه معامله فاسده، اصل در معامله فساده، الا ما ثبت به دلیل خارج شده، یا اصل در معامله صحت؟ دونه دونه باید بررسی بکنیم. بریم سراغ معامله اول. بحث ما در کجا است؟ شارع نهی کرده از یک معامله، ما شک داریم که این نهیه بفرمایید دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست. من خواهم ببینه اصلی درباره معامله هست یا نیست. می فرمان که معامله دو صورت داره. یک مرتبه عموم یا اطلاقی وجود داره که این عموم و اطلاق دال بر صحت معامله هست؟ یک مرتبه عموم یا اطلاقی وجود نداره. اگه حالا مثال نمیخوام بزنم، چی وقت مطلب رو با مثال نگیرید، شارع مقدس نهی کرده از یک معامله، ما هم شک داریم که این نهی دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست. این معامله ها دو صورت داره. یک، گاهی عموم یا اطلاقی وجود داره که این عموم یا اطلاق دلالت میکنه بر اینکه معامله چیه؟ صحیحه. اگر عموم یا اطلاق وجود داشت، وظیفه ما رجوع به عموم یا چیه؟ اطلاق، اصل لفظ. ولی اگر عموم یا اطلاقی نبود در کار که دلالت کنه بر صحت معامله، بفرمایید اصل در معامله چیه؟ فساد. یعنی اگر شما توی معامله شک کردی که فاسده یا نه، اثر برش مترتب میشه یا مترتب نمیشه، اصل اینه که مثلا مبیع و مسمن از جیب بای خارج نمیشه، سمن هم از جیب مشتری خارج نشده. پس درباره معاملات اگر شارع نهی کرده از یک معامله و ما شک کردیم در این که این معامله، این نهی دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست، اگر عموم یا اطلاقی بود، ببینید وارد مکاسب شدیم. اگر عموم یا اطلاقی بود که دال بر صحت معامله باشه، فبها. اگر عموم یا اطلاقی نبود، اصل در معامله چیه؟ فساد. من یه مثال بزنم، مثال البته نباید بزنم ولی حالا میزنم، حالا حرف نزن. این بای کتابشو با فعل مضارع میفروشه به مشتری، میگه ابیعو، به جایی که بگه بعتو میگه ابیعو، مشتری هم به جایی که بگه قبلتو میگه اقبلو. شارع نهی کرده از بیع با فعل مضارع، ما شک میکنیم که این نهی دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست. الان یه معامله صورت گرفته با فعل چی؟ مضارع. اینجا عام و اطلاق داریم. اطلاق چی؟ احل الله البیع، اطلاق شمولی. احل الله البیع اطلاق داره، به اطلاقی شامل این بیع هم میشه، پس حلال، یعنی صحیحه. یا اوفو بالعقود، اوفو بالعقود عام، احل الله البیع اطلاق، اوفو بالعقود عام، اوفو بالعقود شامل این عقد هم میشه. حالا فرض بکنید شرایط تمسک به احل الله البیع و اوفو بالعقود نیست، آیا اصلی نسبت به این معامله انجام گرفته وجود داره یا نداره؟ بفرمایید اصل چیه؟ فساده. ما شک میکنیم که این معامله صحیح است یا صحیح نیست، اصل اینه که مسمن از جیب آقا خارج نشده و اصل اینه که سمن از جیب آقا خارج نشده. یعنی قبل از گفتن ابیعو و اقبلو ملکیتی برای طرفین حاصل نبود. شک میکنیم که بعد از گفتن این ابیعو و اقبلو ملکیتی حاصل شد یا نشد. اصل چیه؟ عدم. ای در معاملات. پس در معاملات اگر شارع نهی کرده از یک معامله، مطالب ساده است، خسته کننده است. اگر شارع نهی کرده از یک معامله، محل بحث خوب متوجه بشین و ما شک داریم که این نهی دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست، اینجا حکم چیه؟ اول بفرمایید، نگید اطلاق، کلی بفرمایید. اول دلیل اجتهادی، ثم اگر نبود اصل داریم. اصل چیه؟ فساد. این مال معامله خیالمون راحت. اما بریم سراغ عبادت، محل بحث خوب روشن بکنیم. شارع نهی کرده از یک عبادتی، مثلا لا تصوم یوم العیدین، یکی میگم مثلا، چون توی بحثی نیست که، برای تقریب به ذهنه. شارع نهی کرده از یک عبادتی، ما شک داریم که نهی از عبادت موجب فساد است یا موجب فساد نیست، فرض بس اینه، ما شک داریم که دلالت بر فساد داره یا نداره. حالا که شک داریم، نسبت به این عبادت آیا اصلی وجود داره یا اصلی وجود نداره؟ آیا قانون در عبادت صحت الا ما خرج به دلیل، یا قانون در عبادت فساده؟ بفرمایید شارع مقدس نهی کرده از یک عملی، فاسد هست یا فاسد نیست؟ صاحب کفایی میفهمد فاسده. چرا فاسده؟ چون اگر شارع مقدس نهی کرد از یک عبادتی، شما شک داریم، بذار حرف بزنم، اصلا ما شک داریم که این عبادت فاسد هست یا فاسد نیست، توی شک داریم، ولی در حرمتش که دیگه شک نداریم. که یکی علما بحث میکنن که آیا نهی دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست، این بحثشون اینه، یعنی علاوه بر حرمت دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست. حرمتش که مسلمه. حالا شارع مقدس نهی کرده از عبادت، عبادت میشه حرام، فاسد است یا فاسد نیست؟ فاسده. چرا فاسده؟ چون با وجود و حرمت که دیگه این عبادت امر نداره، که شما عبادت رو به قصد امر انجام بدید نتیجتا این عبادت بشه صحیح، با وجود نهی که دیگه امر نداره که. اما آیا ملاک داره یا نداره؟ سوال من اینه، آیا ملاک داره یا نداره؟ یعنی مکلف اگر شارع مقدس نهی کرد از یک عبادتی، این عبادت امر نداره چون نهی داره، لذا اگر کسی عبادت رو به قصد امر انجام بده باطل است و فاسد. ولی آیا به قصد مصلحت میتونه انجام بده یا نه؟ سوال من متوجه میشی؟ نهی رفته روی عبادت، خیلی خوب، عبادت میشه حرام، عبادت امر نداره، ولی مصلحت داره یا نداره که به قصد مصلحت مکلف این عبادت رو انجام بده بشه صحیح؟ نظر رفقا چی؟
نداره.
از باب چی؟ کسانی که میگن مصلحت داره حرف مرحوم حکیم رو میزنن، کسانی که میگن نداره حرف مرحوم پیروزآبادی رو میزنن. حالا ما باید چه کار بکنیم تو این میون؟ حرف نزنید، حرف آخونده چرا بزنید؟ حق با امیرالمؤمنینه، متوجه است؟ حق اینه که مصلحت هم نداره. میدونید چرا؟ به نظر میرسه مرحوم حکیم دوتا نکته رو با هم دیگه خلط فرمود. مصلحت میدونید کجا داره عمل؟ زمانی که شارع نهی بکنه از یک عبادتی، و وقت این عبادت در اثر تزاحم با اهم بره کنار، در اثر تزاحم با اهم، اگر در اثر تزاحم با اهم رفت کنار، اگر مانع پیدا شد برای اون اهمه، مصلحت این عبادت سر جای خودشه، مصلحت زنده میشه. ولی بحث ما در اونجایی نیست که عبادت به خاطر تزاحم با اهم رفته کنار. اصلا ابتدا به ساکن صحبت از تزاحم نیست، اصلا ابتدا به ساکن نهی رفته روی چی؟ عبادت. آقا این نهی میدونی چی کار میکنه؟ این نهی اصلا دندون امر رو از ریشه میکنه، میندازه دور. از ریشه یعنی چی؟ با مصلحتش. میدونی در چه صورت حکم فعلی نیست ولی مصلحت هست؟ در صورتی که این عبادته در مقابل چی باشه؟ یا اهم، بعد مزاحمت، تزاحم، بعد شما اون اهمه رو مقدم میکنی. اهمه رو که مقدم کردی، حکم فعلی این مهمه نداره ولی مصلحت داره. ولی اگه مانع پیدا شد برای اون اهمه، این مصلحتش زنده میشه در این صورت. پس بالاخره نه، اند شک، اگر شک بکنیم چی باب تعارض شد؟ آقا تعارض فره بر دو تا دلیله، اینجا دو تا دلیل در کار نیست. شبیه به تعارضه، تازه شبیه هم نیست، نظیره. قبول داری یا نه؟ سوال منو جواب بده، نظیره هست یا نیست؟ آقا خود مصداق فره بر وجود دلیله این هست یا نیست؟ خب اینجا دو تا دلیل هست یا نیست؟ فقط امر داریم. کجا امر داریم؟ حرف نزن دیگه. عنوان کدوم مسئله؟ چرا؟ نه، چرا بگیم عبادت اشتباه است؟ خب مصلحت توش خوابیده باش. حالا این نهی میاد، چه نوع مصلحت؟ مصلحت فعلی یا شأنی؟ شأنی؟ خب مصلحت شأنی که تنافی با نهی نداره. ما یه جور عبادت رو معنا کردیم که دیگه شما این اشکال رو نگیرید، نگید صد رو زیرش تناخذ. خب دیگه خیلی چونه بزنیم، یکم علکی بذارید پیش بیر. بله اهمه، ولی صاحب کفای موضع خودشون در مسئله اجتماع امرانی مشخص کردن، فرمودن که نهی کراهتی دال بر فساد نیست، دال بر فساد نیست. از سامن مطالب پر واضحه. خب بالاخره این اصحاب رو اگر خواستید بره هم مباسطون میگید چی میگید؟ میگه هیچ. باید اینجور بگید، اگر ما شک بکنیم در این که نهی دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست، نسبت به نفس المسئله، نفس نسبت به خود این دال بر فساد بودن و دال بر فسادن اصلی وجود ندار. نسبت به متعلق نهی چی؟ نسبت به متعلق نهی یا معامله یا عبادت. معامله اگر اطلاق عام می بود فبها، اگر نبود اصالت الفساد. نسبت به عبادت هم اصالت الفساد. الصامن، یاله یک صفحه چهار خط کم گفتم الصامن. امر هشتم که دیگه تمام میشه اینه. اینجا جایی یه اشکاله، من در اینی که دارم میگم یه اشکالی باید تو ذهنتون بیاد، ولی اشکاله رو نباید بگیرید. میدونی چرا نباید بگیرید؟ به خاطر که اگر به نحوه بیان من دقت بکنید این اشکاله رو نباید بگیرید. حالا یه نفر تو ذهنش اشکاله میاد و متوجه بیان من هم نشده، اشکالم نمیگیره، میترسه، میگه آقا استاد گفته که من یه جوری بیان میکنم که شما باید اشکال نگیرید. نه، اشکال بگیرید اگه تو ذهنتون میاد، ولی دقت داشته باشید نباید بگیرید. نه، تناقض نیست. میخوام بگم اگر کسی متوجه نشده بپرسه، ایثار بکنه، یه نفر بپرسه که همه متوجه بشه. میگه حالا اون اشکال چیه؟ اول اشکال نهی از عبادت پنج صورت داره. صورت یک، نهی از عبادت پنج صورت داره. یک، گاهی نهی میشه از خود عبادت و سلام. نهی از خود عبادت مثل چی؟ مثل لا تصوم یوم العیدین. اصلا نهی رفت روی خود عبادت، صوم یوم العیدین. این صوم یوم العیدین نگید عبادت نیست، ما درست کردیم. مراد از عبادت دو چیزه، قبلا گذشت. لا تصوم یوم العیدین، نهی رفت روی صوم یوم العیدین، یعنی نهی رفت روی خود عبادت. این صورت یک. صورت دو، یک مرتبه نهی شده از جزء العبادت. جزء العبادت مثل چی؟ مثل نهی از سوره عظیمه در قرآن. سوره جزء نمازه، حالا نهی شده از این جزء، گفته حق این جزء در نماز نداری. سوره عظیمه در صلات، اگر کسی سوره عظیمه رو در نماز انجام بده جزء مگه نیست؟ جزء دیگه. حالا نهی شده از جزء عبادت. صورت سه، یک مرتبه نهی از شرط عبادت. شرط نه جزء، شرط عبادت. مثل این که نهی شده باشه از تطهیر بدن با آب غصبی. تطهیر بدن، طهارت بدن از شرایط صلات هست یا نیست؟ حالا نهی شده از این شرطه، یه نفس. کدوم شرطه؟ طهارت بدن با آب غصبی. ایست صورت. چهار، یک مرتبه نهی شده از وصف عبادت. وصف عبادت، حالا خود این وصف دو نوعه. یک، یه مرتبه این وصف لازمه عبادته، یعنی هیچ وقت از عبادت منفک نیست. مثال، مثل این که نهی شده از جهر در قرائت در نماز ظهر. نهی از جهر بالقرائت در نماز ظهر. الان نهی از چی شده؟ جهر. جهر وصف عبادته، وصف صلاته، که این وصف هیچ وقت از صلات جدا نمیشه. جهر بالقرائت هیچ وقت از جهر جدا نمیشه. الان این جهر وصف عبادته. چه نوع وصفیه؟ ملازم، یعنی هرگز منفک نیست. شرط یعنی شرط ماهیت صلات یا صفت اجزاء؟ شرط نیست، صفت اجزاء. خب آقا سید ایثار فرمودن که جهر که منفک میشه. ما میگیم جهر چیه؟ ملازمه، هرگز منفک نمیشه. جهر که منفک میشه، ممکنه صلات اخباطی باشه. صاحب کفایه بنده خدا همینجا یه حاشیه داره، خود صاحب کفایه توضیح داده که این جهر چیه؟ از صفات لازمه است. حاشیهش رو مطالعه کنید، هیچ ربطی نداره به بحث. اما اینجوری که توضیح دادیم دیگه این اشکال نباید گرفته بشه که جهر جدا میشه، چون من کلام رو بردن روی جهر بالقرائت. مگه نبردم؟ جهر بالقرائت، جهر بالقرائت از جهر منفک میشه؟ نمیشه. چه فایده نداره؟ کدوم اشکال وارد میشه؟ مگر کفایه یک را خوب مطالعه نفرمودید؟ موضوع به شرط المحمول، موضوع به شرط عدم المحمول در کلام صاحب فصول، الجهر بالقرائت هرگز از جهر جدا میشه؟ الاخفات بالقرائت هرگز از اخفات جدا نیست. دیگه خیلی مانور نرم. یک مرتبه اون وصف که خلاف فرض، فرض من تعیین میکنم چیه؟ من فرض تعیین که اونو جهر بالقرائت میگه تعیین نکنه تا شما اشکال بگیرید. یک مرتبه اون وصف ملازم نیست، یعنی گاهی در عبادت هست گاهی در عبادت نیست. مثل نهی از غصب که این غصب گاهی همراه با صلات، گاهی همراه با صلات نیست، گاهی همراه با صلات. یه نفر صلات بخونه در دار غصبی، الان نهی شد از غصب، یعنی صفت این صلات غصبه، یعنی این صلات که این آقا داره میخونه غصبه. این غصب قابل انفکاک هست یا نیست؟ هست. خب یه جای دیگه نماز بخون، چون نسبت بین ما اما خاصه چیه؟ من وجه قد یغصب ولا صلاته، قد یصلا ولا غصبه، و قد یصلا و یغصب. این پنج صورت، نهی از خود، نهی از جز، نهی از شرط، نهی از وصف، یا وصف ملازم یا وصف اون. این حالا یک صفحه و دو خط کفایه. اشکال مرحوم فیروزآبادی بس در نهی از عبادت، صاحب کفایه داره مثال میزنه به نهی از جهر بالقرائت. جهر بالقرائت که عبادت نیست، این وصف جزئه. متوجه است؟ مثال بهتری بود که مثال آیه قرآن بزنه، لا تجهر به صلاتک، لا تجهر به صلاتک. بحث ما در کل در جزئه نیست. حالا عبادت پنج قسم شد، نهی پنج قسم شد، دونه دونه باید بررسی کنی. یک، نهی از خود عبادت داخل در محل بحثه. ما بحث میکنیم که آیا نهی از خود عبادت دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست. پرونده این بسته شد. نهی از جزء چی؟ مثل نهی از سوره عظیمه در صلات، جزء العبادت عبادتون، هیچ بحثی درش نیست. جزء عبادت چیه؟ عبادت. لذا نسبت به خود این جزء نهی از عبادت، نهی از عبادت محل بحثه. پس این جزء چون خودش عبادته توی قسمت داخل در محل بحث هست، چون جزء العبادته عبادتون. اینجا نهی خورده به عبادت، بس میشه که آیا نهی از عبادت موجب فساد است یا موجب فساد نیست. ولی آیا فساد الجزء دلالت بر فساد الکل هم داره یا نداره؟ این سوره عظیمه خودش فاسد، اما فساد الجزء دلالت داره برای که کل عبادت هم فاسده یا نه. صاحب کفایی میفرمه که در دو صورت کل عبادت فاسده، در دو صورت. یک، در صورتی که مکلف اقتضا کن اکتفا بکن به همین جزء منهی و دیگه اون جزء صحیح را نیاره، در این صورت کل عبادت هم میشه فاسد. میدونی چرا کل عبادت میشه فاسد؟ چرا؟ چون اذا فسد الجزء فسد الکل. این صورت یک. صورت دوم در صورتی است که علاوه بر این جزء فاسد جزء صحیح هم بیاره، یعنی مکلف اول جزء فاسد میاره بعد جزء صحیح. اول سوره عظیمه رو میاره که فاسده، ولی بعدش بلافاصله یه سوره دیگه هم میاره. اینم به خاطر محظورات دیگری کل عبادت میشه باطل. محظورات دیگر یعنی فساد جزء موجب فساد کل دیگه نیست، چون فرض اینه که جزء صحیح هم آورده. به خاطر محظورات دیگری، محظورات دیگر مثل چی؟ مثلا از باب نمونه، مثل فوات مبالات. فوات مبالات یعنی حضرت عالی این جزء فاسد رو آوردی وسط، این باعث میشه که اون جزء صحیح که بعد از جزء فاسد آوردی ملتئم به عبادت نشه، یعنی پیوند به عبادت نخوره. مثل که یک نفر یکی از این سوره های عظیمه رو انتخاب کنه که خیلی بزرگه، از اول شروع کنه گفتن بسم الله، چون با بسم الله هم بگه سوره عظیمه است، تا آخرش بخونه، بعد چه این سوره قل هو الله هم بخونه. الان بین قل هو الله و احد و پیکره عبادت چی فاصله شده؟ یه جزء فاسد طولانی، این باعث میشه که اون جزء بعدی پیوند نخوره. در این صورت هم میشه فاسد. حکمت اجازه بفرمایید. حکم دو صورت مشخص کردیم، نهی بخوره به چی؟ اصل عبادت. حالا نمیخوایم بگیم دال بر فساد است یا نیستا، میخوایم بگیم داخل در محل بحثه، حالا بعدن میرسیم. نهی از جزء عبادت داخل در محل بحث هست، نهی از شرط دیگه نمیرسیم. این دیگه یک صفونیم بیشتر. حالا یکم بخونیم جزوهاشو بعد میگیم. تو مباحثم اول همینجور از خارج، یعنی باید اینقدر کار بکنید که تو دستتون باشه با مطالب بازی بکنید و از لای دستتون هی نریزه، باید قشنگ باش بازی بکنید.
شنبه تعطیله؟
نه شنبه درس هست. به چه مناسبه؟ میگه شنبه بین و تعطیل اینه. خب بین و تعطیل بین کدوم تعطیل؟ مگه یک شنبه تعطیله؟ حالا اونم شنبه تصمیم میگیریم. اینا رو خوب بفهمید، اینا رو خوب بفهمید. حیفه. نعم، حالا این جزوه خیلتون راحت باشه، من جزوه رو بهتون میگم. نعم، 10 دقیقه مونده، یک سپونی من جلومونه، ولی عبارت هیچی نیست. الان حواست با من باشه، صاحب که دیگه سوال نشه دیگه، چون وقت ندارم. صاحب کفایه فرمود که صحت در معامله حکم شرعی وضعی چیه؟ امضای. میفرماد این در صورت است که ما کلام رو ببریم روی طبیعت معامله، کلی معامله، یعنی معامله خارج ندیده. اگر کلام رو ببریم روی فرد خارجی، یعنی این فرد از معامله که توسط مکلف در خارج انجام میگیره، صحت حکم چیه؟ عقلی. چون صحت یعنی انطباق بر کلی، حاکم بر انطباق کیه؟ عقله. نعم استدراک از چیه؟ حکم شرعی وضعی امضایی بودن صحت. بالا نگفتیم فهیه تکون مجعولتن؟ استدراک از اونه، استدراک از حکم شرعی وضعی امضایی بودن صحت. صحت حکم شرعی وضعی امضایی. نعم صحت و کل معاملت شخصیت و فسادها، بله صحت هر معامله جزئیه، شخصیه جزئیه، یعنی این معامله که توسط مکلف در خارج انجام میگیره، صحت هر معامله جزئیه و فساد معامله، صحت و فساد معامله، لیس نیست صحت و فساد الا لعجل انطباقها علی معما، مگر به خاطر انطباق معامله معما، ما یعنی کلی، مگر به خاطر انطباق معامله با اون کلی که هول مجعول و سببن، که اون کلی جعل شده است از طرف کی؟ جعل شده شارع، جعل شده است از طرف شارع به عنوان سبب. اگه گفتی به عنوان سبب برای چی؟ به عنوان سبب برای اثر. این مال صحت. اجازه دی وقت ندارم من، ببخشید. لعجل انطباقها معما، ما یعنی کلی با اون کلی که با اون کلی جعل شده است به عنوان سبب، این مال صحت. و عدمه، این مال فساد، عدمه رو بزنه به انطباق و به خاطر عدم انطباق. مطلب تمام. ضمیر عدمه انطباق این مربوط به فساده، فساد یعنی این معامله جزئی منطبق بر کلی نیست. کما هو الحال فی التکلیفیت، یه لازم من باشید، این نمازی که شما در خارج انجام میدید، مگه نمیگید نماز واجب میخوانم؟ این به اعتبار اینه که کلیش وجوب رفته رو کلیش، اینجور نیست که خدا وجوب را ببره روی تک تکه، خدا وجوب را میبره رو کلیش. اگر کسی در خارج شرب الخمر میکنه، این شرب الخمر حرامه به اعتباری که حرمت رفته روی چی؟ کلیش. ولی شارع که نمیده دست بذاره تک تک این افراد، میگه حکم تکلیفی هم همینجوره. کما هوه، هوه را بزنیم به انطباق، همونطوری که این انطباق وضعیت میباشد، الحال یعنی وضعیت، همونطوری که این انطباق وضعیت میباشد در تکلیفیه از احکام، یعنی احکام تکلیفی هم که روی افراد میره به اعتباری که افراد منطبق بر چیه؟ کلیات. ضرورت ان اتصاف المعتیه به بالوجوب به خاطر اینکه بدیهی است که متصف شدن معتیان به بالوجوب، این نماز شما در خارج میخونید اگر متصف به وجوبه، اول حرمت اون شرب خمری که اون آقا در خارج انجام میده اگر متصف به حرمته، او غیرهما یا غیر وجوب حرمت. غیر وجوب حرمت چی؟ بقیه احکام، استحباب و کراهت و اباحه. اگر میبینید فعل متصف به وجوب یا حرمت یا غیرهما هست، لیس، نیست اون اتصاف الا لانطباقه مع ما، مگر به خاطر انطباق ضمایر. بزنید جگر من خنک بشه. انطباق یعنی چی؟ معتیون به. میگه سوال نداره، این فن تدریسه، برای که مفهوم گیری بکنید. لیس الا لانطباقه، نیست اون اتصاف مگر به خاطر انطباق معتیون به مع ما. ما یعنی کلی، منطبق است این معتیون به با اون کلی، که اون کلی واجب است یا حرام است. مطلب تمام.
در عبادته
فرقی نداره. السابع، لا یخفا انه، مخفی نیست که انه شأن، لا اصل فل مسئله، البلام المسئله، البلام اهل حضور، نیست اصلی در این مسئله که یعول علیه، که اعتماد بشود بر اون اصل، لو شک فی دلالت النهی علی الفساد، اگر شک بشه در دلالت نهی بر فساد. نعم، اگه گفت این نعم چی میخواد بگه؟ میخواد بره سراغ متعلق. تا الان صحبت ما سر چی بود؟ دلالت. درباره دلالت اصل هست یا نیست؟ فرمود نیست. درباره متعلق چی؟ نعم، کان الاصل فی المساله الفرعیه الفساد، بله می باشد اصل در مساله فقهیه. همین که گفت مساله فقهی، یعنی صحبت سر چیه؟ متعلق. اصل در مسئله فقهی فساد است، لولم یکون هناکه، هناکه رو بزنید به معامله، اگر نباشد در معامله اطلاق یا عمومی که اقتضا کند صحت را در معامله. میگه روشن نیست برون. یک خرید و فروش انجام میدن با فعل مضارع، نهی شده از این خرید و فروش با فعل مضارع، شک دارین که نهی دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست؟ شک دارین نسبت به خود معامله، اگر عموم اطلاقی بود فبها، اهل الله البيع اوفو بال، اگر نبود معامله چیه؟ فاسده. و اما عبادتو، و اما عبادت، فکذالک، فکذالک رفقا یعنی چی؟ یعنی اصالت الفساد. چرا اصالت الفساد؟ یعنی الاسرفیها الفساد. چرا اصالت الفساد در عبادت؟ لعدم الامر بها مع النهی عنها، چون امر نیست به عبادت با نهی از، بگید عبادت، کما لا یخفا. منتها ما اینجا یه بحث دیگه هم وارد شدیم، حالا امر نیست، مصلحت هست یا مصلحت نیست. الثامن، ان متعلق النهی اما ان یکون، عبارت راحت هست یا راحت نیست؟ پس منده خیالم راحت باشه که سری یکم میخوانم. الثامن، ان متعلق النهی اما ان یکون نفس العبادت، متعلق نه یا میباشد خود عبادت. مثالش چی بود؟ لا تصم یوم العید، او جز اها، یا جزء العبادت، نهی از سوره عظیمه در قرآن، او شرطها، یا شرط عبادت، نهی از تطهیر بدن با آب غصبی، تطهیر بدن شرط طهارته، حالا نهی شد از این شرطه چون با آب غصبیه، یا شرط عبادت الخارج عنها، شرط خارج است از عبادت، میدونید تقیدون جزءون و قیدون خارجی. چهار، او وصفها، ایها به کی میخوره؟ وصف عبادت، لذا مثال صاحب کفایه دقیق نیست. او وصفها یا وصف عبادت، حالا وصفن دو نوعه، الملازمه لها، وصفی که ملازم است با عبادت، مثل جهر و اخفات برای چی؟ قرائت. نهی شده از جهر قرائت در نماز ظهر، نهی شده از اخفات قرائت در نماز مغرب و عشاء. حالا این جهر وصف الجزئه یا وصف العبادته؟ وصف الجزئه، بحث ما در وصف العبادت، العبادت یعنی کل، لذا اشکال مرحوم فیروزآبادی اشکال به جایی مراجعه کن. او وصفها، همینجا صاحب که با یه حاشیه داره که جر و اخفات، که بابا جر و اخفات که ملازم با قرائت نیست، که ما جوابش دادیم، یعنی خودش جواب داده، این جوابی که ما دادیم بهتر. او وصفها یا وصف عبادت، الغیر الملازمه، الغیر الملازمه، وصفی که ملازم نیست با عبادت، مثل چی؟ مثال چی بود؟ شارع نهی کرده از غصب، حالا این قصب صفت بشه برای عبادت، این صفت برای عبادت که میشه ملازم است یا ملازم نیست؟ ملازم نیست. خب برای جای دیگه نماز بخون. کل قصبیت الاکوان صلات، مثل قصب بودن که صفت است برای اکوان صلات، اکوان جزء صلات. المنفکت انها، که این قصبیت منفک میشود منها از ان، این المنفکت میتونید صفت برای صلات بگیرید، میتونید صفت برای قصبیت بگیرید. اکوان صلات که منفک میشود از قصبیت، یا قصبیتی که منفک میشود از اکوان صلات. تمام. این پنج قسم، حالا دونه دونه بررسی بکنیم. ولا ریب فی دخول القسم الاول فی محل النزاع، شکی نیست در اینکه داخل از قسم اول در محل نزاع، آیا دال بر فساد است یا دال بر فساد نیست. و کزل، حالا دقت کنید، نهی از جزء، جزء العبادت، بفرمایی عبادتون، حالا نهی خورده به عبادت. این بحث اینجا مطرح میشه که آیا نهی از عبادت موجب فساد است یا موجب فساد نیست. حالا یه بحث دیگه، بحث دیگه اینه که آیا فساد الجزء موجب فساد الکل میشه یا نمیشه. گفتین در چند صورت میشه؟ دو صورت. صورت اول چی بود؟ مکلف اکتفا کنه به همین جزء فاسد، دیگه جزء صحیح را نیاره. دو، مکلف، بذار خودم حرف بزنم، مکلف جزء صحیح هم میاره ولی یه محذور دیگه باعث میشه که عبادت بشه فاسد، نه محذور فساد الجزء. محذور دیگه چیه؟ مثلا فوات مبالغ، مثلا که میگن خیلی محذورات زیاده، یه دونش اینه. و کز القسم الثانی، به همچنین قسم دوم داخل در محل بحثه، به لحاظ ان جزء العبادت عبادتون، به لحاظ این که جزء عبادت عبادت است. وقتی نیست که من سوال گوش بدم. قسم دوم به لحاظ این که جزء عبادت عبادت، یعنی به این اعتبار که نهی رفته روی جزء هم عبادته، ما بحث میکنیم که آیا نهی از عبادت موجب فساد است یا موجب فساد نیست. الا ان بطلان الجزء لا یوجب بطلانها، جز این که بطلان جزء، خیلی خوب، نهی از جزء موجب فساد جزء هست یا نیست؟ نو بس تمام. یه بحث دیگه، فساد الجزء موجب فساد کل هست یا نیست؟ از این الا وارد بحث دوم میشه. الا این که فساد جزء موجب نمی شود بطلان عبادت را. مراد از اینها چیه؟ عبادت خود اون جزئه یا کله؟ کله بنویسید. الا اینکه بطلان جز موجب نمی شود بطلان عبادت را، مگر در دو صورت موجب ابطال میشه. یک، الا مع الاقتصار علیه، مگر با اکتفا کردن علیه جزء منهی، لا مع الاتیان به غیره، نه با اتیان به غیر جزء منهی. یعنی اگر مکلف جزء صحیح بیاره، جزء فاسد هم بیاره، کل عبادت فاسد نیست، مگر اینکه محذور دیگه باشه. لا مع الاتیان به غیره، نه با اتیان به غیر جزء منهی. حالا غیر جزء منهی چیه؟ مما لا نهی عنه، مما یعنی اجزا، از اون اجزایی که نیست نهی از اون اجزا، الا مما از اون اجزایی که نیست نهی عنه از اون اجزا الا. این الا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر مکلف هم جزء فاسد بیاره هم جزء صحیح بیاره، در یه صورت هم باز کل عبادت فاسده. الا ان یستلزمه، یستلزمه رو بزنید، اتیان به غیر جزء منهی به علاوه جزء منهی، مگر اینکه مستلزم باشد این اتیان محذوراً آخر، یک محذور دیگری را، محذور دیگر مثلا مثل چی؟ فوات مبالغ. و اما القسم الثالث فلا یکون حرمت الشرط، و نهی از شرط موجب برای فساد عبادت الا فی ما کان شرط عبادت. شرط دو حالت داره، اگه شرط عبادت بود نهی از شرط موجب فساد خود شرط است، اذا فسد الشرط فسد المشروع. که یکون حرمت شرط موجب بشد فساد شرط را، المستلزم فساد شرط فساد المشروط به. فردا دوره این نیست.